أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. شیخ اعظم قدس سر رو این سؤال رو مطرح فرمودن که چه فرقی بین مورد اخبار من بلغ هست و موارد دیگری که ما از ذکر ثواب کشر امر میکنیم، فرق بین این دو موارد چیه؟ اگر روایتی وارد شد که من سرح لحیته فله کذا، اینجا میگید که استفاده میکنیم که تصریح لحیه امر داره، استحباب داره یا وجوب داره. خب در اخبار من بلغ هم میفرماید که کسی که اون عملی که ثوابی برش بالغ شده از انجام دهد، این خدای متعال اون ثواب رو عطا میفرماید. همونجور که اونجا استفاده وجود امر میکنید، اینجا هم باید استفاده وجوب امر کنید. فرمود این توهم مدفوعان، فمدفوعان به این که دو مقدمه داره فرمایشون. مقدمه اولا این است که میفرماید ثواب در جایی است که یا اطاعت حقیقیه وجود داشته باشه یا اطاعت حکمیه. مقصودشون از اطاعت حقیقی این است که واقعا مولا امر داشته باشه یا نهی داشته باشه و انسان به قصد امتثال اون امر یا اون نهی برود اون کار رو انجام بده یا ترک کنه. اطاعت حکمی این است که نه امر و نهی ثابت نیست مولا داشته باشه، ولی شخص احتمال میده که شاید امر باشه شاید نهی باشه، احتیاط میکنه و برای اینکه اگر امری باشه یا نهی باشه زمین نماند، میره انجام میده فعل را یا اون محتمل الحرمه رو ترک میکنه، که این رو بهش میگیم انقیاد، این رو بهش میگیم اطاعت حکمیه، چون امتثال قصد امتثال امر رو نکرده، امر رو نمیدونه هست یا نیست. چون فرموده است ثواب در این دو مورد است، یا جایی که اطاعت حقیقیه باشه یا اطاعت حکمیه باشه. مقدمه ثانیه این است که در اون مواردی که شما گفتید، مثل من سرح لحیته کذا، اونجا اصلا احتمال این که از باب انقیاد باشه نیست. شخص از باب انقیاد نمیره بیاره، یه خبری رو داره میبینه که اون خبر گفته من سر را لحیته او فله او کذا، اونجا از باب کشف انی که ثواب معلول امر است، ما از وجود معلول به علت پی میبریم. چون ثواب معلول وجود امره، پس اونجا کشف میکنیم که در این مورد امر وجود داره. اما در ما نهنفی، در مورد اخبار من بلغ، فرض اینه که در اینجا علاوه بر این که احتمال داره امری باشه، احتمال امری باشد، اینجا انقیاد هم محقق است، چون شخص به عنوان انقیاد داره میره میاره، به عنوان که شاید تکلیف مولا باشه، شاید این راوی درست گفته باشه، بلکه در خود بعضی از اخبار من بلغ بود که التماس قول النبی، طلب قول النبی رفته آورده. بنابراین اینجا در مورد اخبار من بلغ، اینجا انقیاد هم وجود داره. وقتی انقیاد وجود داشت، ثواب بر خوب انقیاد داده میشه و ثوابی که بر انقیاد داده میشود کشف نمیکنه که یک امری هم به اون فعل تعلق گرفته، نه، در موارد انقیاد ولو امر واقعی نباشه و شخص به خاطر احتمال اینکه امر واقعی لاله باشه رفته آورده باشه، خب اینجا ثواب داده میشه. پس در مورد اخبار من بلغ، چون شخص او رو به عنوان احتیاط، به عنوان احتمال امر و احتمال نهی انجام میدهد یا ترک میکند، چون این چنینه و این انقیاده، بنابراین اینجا ممکنه این ثواب به خاطر انقیاد باشه، نه به خاطر اینکه واقعا یه امری در واقع وجود داره. بنابراین در ما نحن فیه فارقش با اونجا این است که در اونجا مسئله انقیاد مطرح نیست. او میگد من سر ره لحیته او، نه انقیادن، نه به خاطر احتیاط. اما اینجا هم در خود اخبار مسئله انقیاد و احتمال و طلب قول النبی، التماس قول النبی ذکر شده، و هم مقام مقام این چنین نیست، چون فرض اینه که در این مقام روایت ضعیف حجتی شخص نداره، فقط اگه کاری میکنه به احتمال داره کار رو انجام میده. بنابراین فارق مقام و اونجا اینه. حالا عبارت ایشون هم عرض بکنم تا اینکه بعد دو تا تعلیقه به فرمایش ایشون هست. فرموده است که و اما ما یتوهم من ان استفادت الاستحباب الشرعی فی ما نحن فیه که اخبار من بلغ باشه نظیر استفادت الاستحباب الشرعی من الاخبار الواردت فی الموارد الكثیره المقتصر فیها على ذکر الثواب لعمل، مثل قوله علیه السلام من سرح لحیته او فله کذا، که این روایت در وسائل ابواب آداب الحمام باب 76 حدیث اول ذکر شد. این ما یتوهم و مدفوعون به ان الاستفاده هناک به اعتبار ان ترتب الثواب لا یکون الا مع الاطاعه حقیقتا او حکمت، فمرجع تلک الاخبار که میگه فلان کار ثواب داره فلان کار ثواب داره الا بیان ثواب الا اطاعت الله سبحانه. نمیگه که اگه به قصد رجاء رفتی آوردیم، نه، میگه این عمل ولو به قصد رجاء نه، واقعا برای خودش بری بیاره الا بیان ثواب الا اطاعت الله سبحانه به هذا الفعل فهیه، اون اخبار تکشف و ان تعلق الامر بها من الشارع فالثواب هناک لازم للامر یستدل بهی علیه استدلالا لبیا، یستدل بهی به این ثواب علیه بر اون امر استدلالا لبیا انیا، استدلال انی میکنه یعنی از معلول به علت، و مثل ذالک استفادت الوجوب و تحریم من مقتصرتی علی ذکر العقاب علی ترک اول فعل، که اونجا هم کشف انی میکنه. و اما ثواب الموعود فی هذه الاخبار فهو به اعتبار الاطاعت الحکمیه، نه حقیقیه که بگیم امر وجود داره، فهو لازمان لنفس عمله، این ثواب لازمه نفس عمل این شخصه، نه لازمه امره، لازمه نفس این عملیست که داره انجام میده، که این عمله این چنین صفت رو داره که المتفرع و علی السماع و احتمال صدق ولو لم یرد بهی امرون آخرون اصلا، هیچ مولا امرم نداشته باشه، فقط چون این احتمالشو میده که لعل مولا بخواد میره میاره، به خاطر ذات این عمل، این عمل ارزش پیدا کرده در اثر اینکه این در اثر احتمال و اینکه شاید مولا محبوب مولا باشه، شاید هم داشته باشه میره میاره. بنابراین فلا یدل علی طلب شرعی آخر له، طلب شرعی آخری برای او نیست. بنابراین در اخبار من وقت چون پای انقیاد اومده در کار کشف نمی کنه، تو اون اخبار پایان انقیاد در نیمده فلیزا کشف میکنن، این هم فرمایش شده است. خب الان زو ما ذکرنا سابقا دو تعلیقه بر فرمایش ایشون هست. تعلیقه اول این است که ایشون فرمود که ان ان ترتب الثواب لا یکون الا مع الاطاع حقیقتا او حکمن، این هست محل اشکال که لا یکون الا مع الاطاعة حقیقتا او حکم. چرا؟ برای اینکه گفتیم تصویر داره که مولا جعل ثواب کنه، اعطاء ثواب بفرماید، برای چی؟ برای اینکه طریقا الا اینکه یه مقصد دیگری داره. بله ثواب استحقاقا این لا یکون الا در کجا؟ در همین جایی که اطاعت حقیقیه باشه یا حکمیه باشه، این درست که استحقاق بخواد داشته باشه، اما جعل ثواب مطلقا، نه ان استحقاق، اختصاص به این دو مورد نداره. در موارد دیگر هم به دعای اخر مثل دعای طریقیت و یا تکمیل، به تعبیری که شهید صدر داشت که یکی از معانی رو اونجور قرار دادن، تکمیل دعویت اوامر رو نواهی دیگه استحقاق نداره، ولی اون برای این که تکمیل کند اون دعویت را میاد یه ثوابایی هم جلب میکن، یه ثوابای اضافه هم لطف میکن. خب در این موارد از این حصری که ایشون فرمود رضوان الله علیه تمام بسید و این روایه. حالا این تعلیقه اولا. تعلیقه ثانیه این است که همونطور که بحث کردیم تفصیلا در اون اموری که مقدم داشتیم تمهیدن، اونجا گفتیم که این اخبار سه احتمال درش بود یا چهار احتمال درش بود، البته سه احتمال، یک احتمال هم که مردد بود، حالا می گفتیم چهار. یکی این که این ثواب مجعول در این اخبار برای چی باشه؟ برای انقیاد باشه. احتمال دوم این بود که برای عمل انقیادی باشه. احتمال سوم این بود که برای ذات العمل باشه. احتمال دیگه هم میگن مردد باشه. حالا این احتمال نیست البته، یعنی ما نمیدونیم. این چهار اونجا احواز تفصیلی کردیم و اونجا همونطور که آقای آخون فرمود و ما هم تقویت کردیم، ادلش رو بررسی کردیم، گفتیم ثواب بر چیه؟ بر ذات العمل، نه بر انقیاد. شارع ثواب رو بر ذات العمل قرار داده و اون تفاصیل و تفصیلاتی گفتیم. پس بنابراین این هم تعلیقه ثانی است که ایشون میفرمد اینجا ثواب بر انقیاد داده شده. این خلاف ظاهر اون ادله است همونطور که آقای آخون فرموده. پس بنابراین از این راهی که شیخ اعظم خواستن بفرمان، از این راه ایشون خواسته و ما استفاده استحباب ذات عمل رو نمی کنیم، این راه علازو ما ذکرنا وفاقا مرحوم آقای آخوند و بزرگان دیگر تمام نیست. پس بنابراین همون راه این که بگیم ما از این اخبار استفاده استحباب نمی کنیم، راه همان است که قبلا بیان شد. این فرمایش شیخ اعظم قدس سر را. خب این بحث تمام شد. بحثی که در اینجا داریم این است که آیا چه ثمره ای مترتب است بر این که ما اثبات کنیم ذات عمل اینجا استحباب دارد یا ندارد؟ چه ثمره بر این مترتب؟ ثواب که خب معلومه به حکم این اخبار ثواب داده میشه، هر کس هم بره این کارا رو انجام بده خدای متعال به او ثواب نده. حالا اثبات این که بحث کنیم، وقت صرف کنیم در این که این عمل حالا استحباب شرعی هم داره یا نداره، مازا یا ترتب علیه، که انه گفته میشه بحثان مستدرکان، نیازی بهش نیست. جواب اینه که نه، این بحث دارای آثاره. در حوزه های مختلف دارای آثاره. یک، اولا این است که اگر استحباب ثابت بشه فقیه پس میتونه در رساله های عملی مثل مستحبه، وقتی مستحبات رو برمی شماره میتونه بگه این فتوای به استحباب بده، و اگر استحباب اینا ثابت نشود اون وقت این حرام میشه، این تشریع میشه که فتوای به استحباب بده.
از اون دست قبلی سال داشته
بشتادید برای بعد دیگه قبلی شد دیگه عبور کردیم از اون قاعده فراق و تجاوز حاجم.
اصلا
راجعی بحث
ثواب تحقیقی شده که اصلا ثواب کجاها احسابش تو روایات و آیات احسابش رو ببینه ثواب رو کجاها قرار دادن، یا ما الان ترجمه رو برای یک چیز غیر محقق داریم؟
محقق اینجا معلومه بعد چیز آبدا قرار دادن دیگه، اونجا های دیگر حالا چیکار داریم برید بگردیم.
علما تعریف کردن که
اینجا بله اخبار من بلاغا که خوندیم
نه
و گفتیم ما
که ثواب همیشه کجاها مترتب شده، همیشه در افعال اختیاری مترتب شده. قالبا این همه داریم ما بحث میکنیم که حتما بگیریم یا
انقیاد
باشه یا
فلان
باشه.
نه ما ظاهر اخبار داریم بحث بسیم میکنیم، مقام اثباته، درست؟ میخوایم بگیم این روایات کجا رو داره میگه، بررسی کردیم دیدیم میگه به ذات عمله، درست؟ پس اینجا ما اونی که احتیاج بشتاریم این است که اونی که از صادر صدره این ثواب رو در این اخبار بچی قرار داده، حالا جای دیگه یه چیز دیگه قرار داده باشه، الان به اینجا ربطی نداره. اون بحثون شما یه رساله بنویسید درباره اینکه آیا ثوابای کشاره قرار داده چجوریه، یه بررسی بکنید، خودش میشه یه رساله علمیه. پس یکی از مواردی که این اثر داره در مقام افتاد که هل یجوز الافتاء بالاستحباب، در این مواردی که خبر ضعیفی قائم شده بر اون عمل، بر یک عملی یا بر ترکی یا بر فعلی. پس اینجا یکی از مواردی که این اثر داره. اثر دیگرش این است که در باب احتیاط در عبادات، خب اگر یکی از راه‌های عبادت شدن که نرخ شاه عباسی شه و خیلی مسلمه قصد امره، و عده‌ای هم به خاطر اینکه اصلاً قصد قربت رو منحصر در قصد امر می‌دانند، کمان که از صاحب جواهر گفتیم استفاده میشه، فلذا میگن آقا در باب عبادات ما نمیتونیم احتیاط بکنیم، چون نریم فحص بکنیم بگیم آقا احتیاط میکنیم، یا امر رو نمیدونی، قصد امر باید بکنی تا عبادت محقق بشه. وقتی نمیدونی امر هست، نه قصد امر بخوای بکنی، تشریع میشه، محرم میشه. خب اگه اثبات بکنیم که اصلا ورود ما هم در این بحث، یعنی ورود اصولیون در بحث اخبار منبلغ، سرش این بود که اینجا وارد شدن که میخواستن راه تخلصی پیدا کنن برای اشکال در احتیاط در عبادات که امر نداره، گفتن خب امر درست میکنیم به واسه به برکت اخبار منبلغ، میخوان امر درست کنیم برای این افعال و این اعمال. پس بنابراین یکی از آثار دیگرش هم در اونجا ظاهر میشه. حالا علاوه بر این، شیخ اعظم در رسائل دو اثر دیگه در فقه بیان کردن که البته منحصر در این دو مورد که ایشون فرمودن نیست، ولیکن مهم شاید همین دو مورد باشه. حالا یه مورد دیگه هم اضافه خواهیم کرد. مورد اول این است که ما روایاتی داریم که سند اینا ممکن تمام نباشه، که کسی که دارای لحیه بلند هست که شاید هم مثلا استحباب داشته باشه تا یه حدودیش، این مستحب است غسل اون لحیه مسترسل، این استحباب در باب وضو. خب اگر این اخبار منبلغ استحباب اینو اثبات بکنه، فرمودن که اگه کسی نداوت کفینش برای مسح از بین رفت یا کم آورد، خب میتواند از این قسمت مسترسل لحیه اخذ کنه برای مسح، چون استحبابش ثابته، جزئیتش برای وضو ثابته، ثابت می شود. پس بنابراین می تونه از این عضو وضو برای مسح سر یا مسح پا استفاده بکنه. اما اگر بگیم نه، این ثابت نمی شه، استحبابش ثابت نمی شه، خب نمی تونه این کارو بکنه. بنابراین این اثر مهمی است که اینجا بار می شه. مرحوم سا این فرمایشی است که گفته شده در مقام شیخ قدس سر رو بر این ثمر اشکال فرموده، و اون این است که این حرف مبتنی بر این است که ما در اخذ بله و بلل از اعضاء وضو یه اطلاقی داشته باشیم که بگیم از هر عضوی میتونی بگیری، یکیش اون قسمت مسترسل لحیه. اگه همچین کبرایی داشته باشیم، بله این فایده درست مترتب میشه، ولی ما همچین کبرایی نداریم که از هر عضوی میتونی بگیم، بنابراین اون ثابت نیست. پس این اصل لایترتب، چون نیاز به همچین کبرایی داره و ما ثابت نیست، ما فقط از لحیه میتونیم بگیریم. بعض روایات گفته که یکفی که این که از لحیه بگیریم، حتی نمیدونیم، از بعضی فتاوا هم گفتن از ابرو هم میشه گرفت، از سیبیل هم میشه گرفت، از گونه هم میشه گرفت، نه باید از لحیه بگیر. لحیه هم یعنی اینجا، فرضا آقای خونی که ریشه پروفسوری میذارن ایده، چون میگن لحیه یعنی اینجا، اینجا نیست، اینجا هم نیست، اینا رو به تاشیب نده. حلق و لحیه اشکال داره، لحیه هم اینجاست. خب این به خدمت شما عرض شد که اشکال شیخ اعظم. حالا این البته کبرا که شیخ انکار میفرماید تمام یا تمام نیست، محل بحثش فقه، که حالا فقیه در بحث وضو اونجا باید بینه. بعضی البته القاء خصوصیت میکنن، میگن فرقی نمیکنه اگر شعاری یه جا گفته از اینجا بگه، چون اینجا معمولا آب جمع میشه باقی میمونه و جاهای دیگه خشک میشه. اینکه کم آورده معمولا اینجا جاییست که از این باب گفته شعاره، نه از اینکه این خصوصیت داره، تعبد خاصی است و جای دیگه نمیشود. حالا این استظهار این مطلب که این چنینه یا اون چنان است، احتیاج داره که این بحث در باب وضو مطرح بشه دیگه، العهدت و علی الفقه. اشکال دومی که اینجا شده، اشکال محقق خراسانی آخوند در حاشیه رسائل هست. ایشون فرموده این استحبام هم ثابت بشود کارایی نداره، اون اثری که شما خواستید درش بار کنید اون بار نمیشه. چرا؟ برای خاطر این که اونی که جایز است از او اخذ بله کردن برای مس اعضاء وضوعه. ایشون کبرا رو قبول داره، اعضاء وضوعه، اما نه چیزی که در حال وضوع مستحبه. ما یه کارایی داریم که ممکنه ظرفش وضوع باشه اما جزء وضوع نباشه. مثلا قنوت هم بعضی همینجور گفتن، قنوت گفتن مستحبون ظرفه و صلات، نه اینکه قنوت جزء صلاته، به خصوص بنابر مبنای کسانی که جزء مستحب رو مستحیل میدونن. چون که بحثیست که آیا ما جزء مستحبی داریم یا نداریم. بعضی میگن این جزء مستحب بودن این کوسه ریش پنده، هم میگی کوسه هست هم میگی ریشش خیلی پنده، میگی جزء مستحبه، جزء یعنی با او ینعدم الکل. اگه جزء الکل معدوم عند عدم جزءه، باید بگی نیست. از اون در میگی مستحبه یعنی میشه نیاری، این دوتا با هم سازگار نیست. یه بحث معرکت الارائی است که این میشه تصویر کرد یا نه. خب ادعای قائلا به اینکه نمیشه تصویر کرد، جزء مستحب رو نمیشه تصویر. خب اونا وقت میان این امور رو چی میگن؟ پس بنابراین قنوت رو میشه رها کرد یا نه؟ نه یا نه بود؟ بله. پس بنابراین قنوت نمیشه جزء صلات باشه، حتی جزء استحبابی هم نمیتونه باشه. بله، فعلن مستحبن ظرفه صلات، تو نماز یه کار مستحبی رو شعاره قرار داد. حالا شستن لحیه مسترسل این چیه؟ مستحب فل وضو، در حال وضو، اما نه اینکه من اجزاء الوضو و ابعاد الوضو. بنابراین آقای آخون فرمود این ثمره درست نیست، ولو ما به اخبار من بلغ اثبات بکنیم که این غسل مستحب است اما جزئیتش برای وضو اثبات نمیشه. وقتی جزئیت اثبات نشد، این اشکال آقای آخونده، اشکال فی نفسه قوی است. محقق خوبی قدس ذر رو به این اشکال جواب دادن از این فرمایش آقای آخون که نه، ظاهر اون روایت اینه که این جزء وضو است و این فرمایش شما خلف فرضه. فرض اینه که ما یه روایتی داریم که میگه من سرح لحیت او فی الوضو، ازش استفاده یه جزئیت وضو میکنیم. این فرمایش است که ایشون فرمود. منتها فرمایش آقای خویی اگر مستند مرحوم آقای آخون و دیگرانی باشه، این ما جزء مستحب رو تعقل نمی کنیم، تصور نمی کنیم، اصلا نمیشه. بنابراین این مطلب آقای خویی قدس سر رو در صورتی که این تعقل جزئیت جزء مستحب رو بتونیم داشته باشیم. خدا رحمت کنه یه آقای بودن، این کتاب مرحوم محقق اصفهانی صاحب نهایت الدرایه، ایشون در احوالاتش هست که یه رساله در مشتقم داره که این چاپ نشد، یا آقای قوم بودن، آقای دهاقانی بهشون میگفتن، گفتن کتابای از نجف ایشون دیگه توی معاودین قوم بودن دار. گفتن یه پیرمردی بود، گفتن که همه کتابای محقق اصفهانی پیش ایشونه. ما آدرس رو گرفتیم رفتیم خدمتشون که ببینیم کتاب کجاست. خدمتشون که رسیدیم ایشون گفت که من اینا نجف گذاشتم همراهم نیست، در اینجا نیومدم. بعد یه مطلب رو نام گفت، من الان در اثر بالا بودن سنم خیلی چیزا رو فراموش کردم، نمیدونم. من جمله اینو گفت، گفت مرحوم آقای عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه که یه سفری اومدن ایران برای تشرف مشهد مقدس، منم همراه ایشون بودم از اطرافیان آقای عبدالهادی، مرحوم آیت الله بروجردی ایشونو دعوت کردن برای ناهار ظهر. سر بالاخره تو اون ضیافت بین آقای بروجردی و آقای عبدالهادی همین بحث در گرفت که آیا جزء مستحب برای واجبات تعقل داره یا نداره. مطالب آقای بروجردی میگفت، ایشون میگفتن این قلت و قلت این رد و بدل شد. من تمام ما اون نافل مجلس رو بارها و بارها برای افراد نقل کردم که آقای بروجردی چی گفتن، آقای استادی چی جواب میدادن، اون چی میگفت، اون چی جواب میداد. ولی با اینکه این مطلب رو بارها و بارها نقل کردم، الان هیچ چیش یادم نیست، هیچی از اون مطلب یادم نیست. انسان به اینجا میرسه که باید فرصتها رو مقتنم بشه. این مورد اول. مورد دوم، مورد دوم این است که خب میدونید که در باب وضو این بحث هست که آیا وضو مستحب فی نفسه هست؟ به هیچ غایتی من الغایت همچون وضو بخوام بگیم قربتن قیلالله، یا نه وضو استحباب نفسی نداره بلکه لغایت من الغایات استحباب داره. برای نماز وضو بگیم، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، برای قرائت قرآن مثلا وضو بگیره، برای کون علی الطهاره وضو بگیره و هکذا. همینجور بلا غایتن استحباب نداره بلکه مشروعیت نداره، برای غایت من الغایات باید بگیم. این دو نظر. خب یک نظر اینه که مستحب مطلق غایت لازم نداره، اما اون قولی که میگه غایت میخواد، ما برای بعض غایات یه روایات ضعیفه ای داریم که مثلا برای فرض کنید که مطالعه کرد، برای خوابیدن و و و هوای ها کسا. اگر خب این روایات سندهای روایاتش، این موارد سندهای روایاتش ضعیف، اگر ما بگیم اخبار من بلغ استحباب اینا رو اثبات میکنه، یا تو پرانتز اینا بگیم که یا بگیم این اخبار من بلغ حجیت اخبار ضعاف رو در باب استحباب اثبات میکنه، که اینم یه نظری بود که رد کردیم، اگه اینو بگیم خب در این موارد با اون وضو چون استحبابش ثابت میشه رفع حدث احرام میشه، اما اگر استحباب اون عمل ثابت نشه خب رفع حدث با اون وضو نخواهد. این هم ثمره دیگری است که گفته شده است. از این فائده و این ثمره هم جواب داده شده و مناقشه شده به اینکه نه بین استحباب وضوع و ثبوت استحباب وضوع و رفع حدث ملازمه نیست. ما مواردی در فقه داریم که استحباب وضوع ثابت رفع حدث هم نمیشه. مثل چی؟ مثل وضوع تجدیدی. وضوع تجدیدی رفع حدث که نمیکنه، اون حادث نیست، محدث نیست که وضوع تجدید رفع حدث بکنه. بله الوضوع علی الوضوع نورون علی نور، یه نورانیت بیشتری میاره برای انسان، اما اینکه رفع حدث بکنه نه. حدث نیست، چون نیست دیگه. پس را اینجوری نیست که وضوع رافع حدث باشه.
وضوع رافع حدث شک غیر اینجوری که حدث نباشه که تحصل حاصله، تحصیل حاصله، اون که دیگه اشکال نیست.
بله حالا مثال دیگری میزنیم که دیگه شما خیالتون راحت باشه. مثال بعدی هم میزنیم. یکی از مواردی که گفت اون قائل گفته همین مورد همین مورد وضوی تجدید. مورد دیگر مستحب است للحائض و النفسا، این که چکار کنه؟ این که مثلا وضو بگیره. در بعض احوال یستحب بود وضو للجنب و الحائض، جنب مثلا میخواد بخوابه غسل حالا نمیخواد بکنه، یا آب به مو اندازه نیست، یا آقا مستحب است که وضو بگیری بخوابی، یا میخواد مثلا اکل و شرب کنه، بله در اونجا میگن که مستحب وضو بگیره و ها کذا. بعض موارد هست برای جناب و برای خب جناب و حائض که وضوش رافع حدث نیست. پس بنابراین ملازمه بین این دوتا نیست که شما میگی اگه استحبابش با این اخبار ثابت بشه پس میفهمیم رافع حدثه. این هم اشکالیست که شده است. محقق خویی از این جواب دادن، فرمودن که همین جوابی که ذهن شریف ایشون آمد، این موارد به خاطر اینکه قابلیت مورد وجود نداره یا حدثی اونجا نیست. این که میگیم رافع حدثه یعنی حدثی موجود باشه و بشه برداشته بشه. خب در اونجا که وضو داره، یعنی متطهر است و وضو داره، خب حدثی وجود نداره که اون رافعش باشه. در مورد جنب و در مورد حائض، خب اینا محدث به حدث اکبر هم، فلذا به حدث اکبر هم رافعش چیه؟ وضو نیست. خب اینجا هم از این بابه که برداشته نمیشه، قابلیت مورد وجود نداره. اما هر جا قابلیت مورد وجود داشته باشه، خب وضوع مستحبابی میتونه رافع حدث باشه. این جوابیست که این بزرگوار دادن. پس این ثمره ثانیه ثابتتون، این درسته. البته این هم به خدمت شما یک کبرای مفروض میخواد که بر ما ثابت باشه که وضوع در همه جاها، وضوع مشروع در همه جا رافع حدث، اگر قابلیت محل باشه رافع حدث هست. مد دلیل و علی ذلک که ما بگیم هر وضوعی و هر شیء به همین که مستحب بود رافع حدث فعال، این دلیل میخواد. اگه همچه کبرای مسلمی که این علا عهدت الفقه هست داشته باشیم، بله این فرمایش درسته.
ما بین وضوع تجدیدی و وضوع حائض و نفس هم فرق هست، چون وضوع تجدیدی اگر بعد این کشف بشه که وضوع اول باطل بوده اون رفع میکنه و اون مقتضی رو داره، ولی در رابطه با وضوع نفس و حائض هم اون قابلیت که میفرمایید مشکوکه. این دو تا مثال از یک سنس نیست. وضوع تجدیدی اگر بعد این کشف بشه که این حادث محدث
تجدیدی نبوده،
بله خب رفع حدث میکنه،
بله چون تجدیدی نبوده،
بخواهی پس فرموش
مقتضی رو داره،
اینجا مقتضی محرده. اما در
مورد
حائض و نفس
ها
اونجا اصلا
فرموشتون
محرد نیست که
این حالا ایشون نبوده و میگن اگه فرموش جناب نبوده. خب اونجا من
نه، اون به قصد وضوی
تجویزی
به قصد
تطهیره،
ولی
اون قصد تطهیر نه، به قصد تطهیر نباید باشه، قصد تطهیر نمیتونیم بکنیم، یعنی اونم یکی از غایاته، ممکنه قصد تطهیر نکرده باشه وضوع همطور. مورد سومی که حالا شیخ نفرمودن و این هم میشه گفت، اون است که بنابر این که اغسال مستحبه، این هم یجوز الصلات معه فی ما یشترط طهاره، با اغسال مستحبه میشه کما افتاب سید الخوی قدس و بسیاری از بزرگ. خب بسیاری از اغسال زمانیه، مکانیه یا اغسالی که برای زیارات معصومین علیهم السلام هست و ما داریم، ولی بسیاری از اینا سند تام و تمام نداره. مثلا آقای خویی فرموده بله غسل زیارت برای سید الشهدا علیه السلام اون سند تمام داره، اونم حالا شاید فی بعض الاحوال و بعض الحالات بشه، حالا معلوم نیست علی الاطلاق باشه. خب اونا بله، این مواردی که استحباب ثابت است ما دلیل داریم که جایگزینه این اون طهارت چی میشه و میشه باش نماز بود و یا کارهای مشروط به طهارت رو انجام بود. بنابراین اینجا یکی از مواردی که این فایده برش مترتب میشه، فقیهی که نظرش اینه که با اغسال مستحبه هم میشود نماز خوند یا طواف کرد یا سایر ما یشترط فیه طهاره برش بار می شود، خب این اثر مهمیه. و ما موارد عدید داریم که اغسال مکانیه یا اغسال زمانیه یا برای زیارات داریم. خب اینا اگر ثابت شد، بنابراین این ثمره هم برش چیه؟ این ثمره هم برش بار می شود.
استاد اگر این روایت ضعیفی منصوص الا باشه، همون معامله که با منصوص الا های معتبر داریم میکنیم اینجا میتونیم انجام بدیم؟
منصوص الا باشه این مبنیه بر این است که هنر این اخبار منبلغ، آیا اگر بگیم حجیت او رو استفاده و حجیت کل مزامین موجوده در او رو اثبات میکنه، بله. اما اگر بگیم نه، حجیت کل مزامین رو اثبات نمیکنه، فقط میگه اون ثوابه رو میدن پس اون عمله، اما علتش چی بوده اونو ثابت نمیکنه، اون علتی که اونجا ذکر شده اون نه. خب این هم به خدمت شما عرض که ثمره دیگری که میشود اینجا گفت. بنابراین این بحث ما تمام شد انشاءالله از جلسه بعد. بله که چی؟ بله درست، یه نظر و قسم همه جا دیگه. بله
برای رفع کراهت غذا خوردن اگر که کسی مرگی رو فقط یا جنوب نبود حدثش برطرف میشه، بقیه فتوا نداره که برای رفع
این آقا اینا چرا میگن هر جا مشروعیت ثابت باشه رفع حدث کرده؟
نه اون چی که فتوا هست اونه که موضوع تجدیدی و رفع کراهت.
نه دیگه این نه، نه این اینجا هم میدونه
لازمش
نیمه
اصلا دیگری
فتوا اینه. فانه او علی القول به بهرابه یرتفع به الحدث. این ایده گفتن
اینو الان تکرارش مشخص
نمیشه. حالا من اینو بگم بعد فرموشم. پس بنابراین از روز شنبه انشاءالله تنبیهات این قاعده اخبار منبلغ و تسامح در عدل سنن رو تنبیهات مهمش، تنبیهات فراوانی اینجا داره، ولی ما تنبیهات مهمش رو انشاءالله بحث خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.